دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در مصاحبه‌ای مفصل با برنامه اینترنتی رو در رو از اعدام‌های دست جمعی محکومان عقیدتی سیاسی به حبس در تابستان و پاییز سال 1367 دفاع کرد. او از طرفی حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق، تشکل مخالف مسلح وقت و مستقر در عراق را زمین ساز این اعدام ها دانست و از طرف دیگر اقدام های زندانیانی را که در داخل زندان، در آستانه و همزمان با فروغ جاویدان یا مرصاد به توصیف او دست به تحرکاتی می زدند. برش های از گفته های روح الله حسینیان در این باره.
توی زندان هم همینجور یه رخدادهای عجیبی اتفاق می افتاد، از اینکه چقدر اینها با یکدیگر نزدیک شدن و یکسر شبها وقتی که همه خواب هستن اینها جلسه می گیرن و معلوم بود که یک خبری از بیرون به اینها رسیده و خصوصا بعد از اینکه این جریان خروج منافقین هم زیاد شده نشون میداد که یک فعل و انفعالاتی در پیش رو داریم. تلاش دوستان بر اینه که این مسئله رو مخفی نگه بدارن، در حالی که ما باید مدعی باشیم. آقا فرمودن تو این بیانیه 40 سال انقلاب اسلامی واقعا حرف درستی بود، که در این حالی که انقلاب اسلامی مهربان بود و مظلوم، اما با قاطعیت عمل کرد.
اعدام های سال 1367 با حکم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با تصمیم هیئت های 3 نفره گمارده او در تهران و شهرستان ها انجام شد. هیئت هایی که شامل 3 نماینده از قوه قضاییه، دادستانی و وزارت اطلاعات بودند. اقدام آیت الله حسین علی منتظری در برملا کردن این اعدام ها در همان سال سبب برکناری او از مقام جانشین آیت الله خمینی شد. شمار این اعدام ها در سراسر ایران در فاصله 6 ماه در گزارش های مختلف تا 4482 مورد اعلام شدند، گرچه به گفته نهادهای حامی حقوق بشر تنها 1 کمیسیون حقیقت یاب می تواند ارقام نهایی را برآورد کند. در تهران هیئت تصمیم گیرنده درباره این اعدام ها علاوه بر حسین علی نیری حاکم شهر، شامل مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات بود. اگر اعدام های 67 قابل دفاع است، چرا تنها پس از انتشار اخیر نوار صوتی جلسه این 4 نفر با آیت الله منتظری در مرداد سال 1395 بعضی مسئولان و مطبوعات جمهوری اسلامی ایران درباره این اعدام ها زبان گشودند؟ اگر علت اصلی اعدام های دست جمعی 67 چنانکه روح الله حسینیان میگوید حمله وقت مجاهدین خلق بوده است، چرا محکومان سیاسی غیر مجاهد که به اقدام های مسلحانه باور نداشتند در میان اعدام شدگان بودند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این گونه پرسش ها از 4 میهمان این هفته برنامه زنده و ویژه و 55 دقیقه‌ای دیدگاه ها. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، مهدی اصلانی زندانی سابق جان به در برده از اعدام های سال 1367 ساکن فرانکفورت و از فعالان سیاسی تشکل معروف به 16 آذر طیف فدایی که نه دست به اسلحه برده بود و نه باور به مبارزه مسلحانه داشت، و ایرج مصداقی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق و زندانی سابق اوین و از جان به در بردگان از اعدام های سال 1367 این هفته در لس آنجلس. از شاهدان عینی هیئت‌های تصمیم‌گیری 3 نفره آغاز کنیم که زندانیان حکم حبس گرفته رو که به مواضع عقیدتی و سیاسی پایبند مونده بودن راهی چوبه‌های دار کردن. آقای مصداقی، عملیات فروغ جاویدان مربوط به مجاهدین خلق روز 3 مرداد آغاز شد و 7 مرداد پایان یافت. زندانیان جان به در برده سابق روزهای 5 تا 7 مرداد رو هنگام آغاز اعدام ها میدونن و میگن. پیش از اعدام ها ملاقات ها لغو شد، تلویزیون ها و روزنامه ها جمع شد و زندانیان محدود شدن. آیا شما در زندان اوین شاهد تحرکات زندانیان مجاهد یا دیگر زندانیان به نفع حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق بودین یا نه، اونطوری که آقای روح الله حسینیان هفته پیش گفت؟
ببینید، قطعا آقای روح الله حسینیان دروغ میگن، به خاطر اینکه نوار صوتی موجوده. نوار صوتی آیت الله منتظری و اعضای هیئت کشتار سال 67، اونا در خلال این صحبت ها مطلقاً صحبتی از اینکه در زندان ها تحرکاتی بوده، مطلقاً از اینکه برنامه ریزی بوده، مطلقاً از اینکه توطئه‌ای رو اینها کشف کردن بحثی به میان نمیارن. حتی مواردی رو هم که اونجا صحبت میکنن و اطلاعاتی رو هم که با آیت الله منتظری میدن سراسر نادرسته و سراسر دروغه و من اینو در یک مقاله‌ای توضیح دادم و دقیقاً با اسناد و مدارک و اسامی که مطرح کردم اینو توضیح دادن که اونا کجا دروغ گفتن و به چه شکل قصد فریب آیت الله منتظری رو حتی در اون دیدار داشتن. بنابراین هیچ گونه اقدامی نه در اوین و نه در گوهردشت، من خودم در گوهردشت بودم، بعدن در اوین بودم و با جان به در بردگان کشتار 67 در اوین هم بند بودم، هم اتاق بودم با همه کسایی که جان به در برده بودن. و بنابراین همه اون چه که اینها میگن داستانهایی است که این روزها ساختن، در این سالها ساختن. بعد از اینکه ما از کشتار 67 بیرون اومدیم، اینا برای توجیه جنایتی که کردن این توجیهات رو ساختن، وگرنه مطلقاً حقیقت نداره. بهترین سند نوار صوتی آیت الله منتظری و اعضای هیئت کشتار 67 که هیچ کدوم از این موارد به عنوان دلیل قتل عام صحبت نمی کنند و حد اکثرش اینه که میگن اینا سر موزه هستند، یا حد اکثرش اینه که حتی به آیت الله منتظری تاکید میکنن که به صراحت به اینها نگفتیم که با چه مجازاتی روبرو خواهند شد، در حالی که اگر شرایط اونها رو نپذیرند.
بسیار خوب آقای مصداقی، ممنون. آقای اصلانی شما چطور؟ شما شاهد تحرکات زندانیان مجاهد یا دیگر زندانیان به نفع حمله تابستان 1367 سازمان مجاهدین خلق یا زندانیان دیگر از طیف خودتون یا دیگر گرایش‌های چپ بودین یا نه، که آقای حسینیان میگه همدل بودن با حرکت مجاهدین و تحرکاتی داشتن در زندان یا نه؟
نخست گفته باشم در اسیر کشی تابستون 67 ما با یک نوع همه کشی مواجهیم که خب کم سابقه است یا بی سابقه است. به قتل رساندن زندانیان حکمداری که در بیدادگاه های حکومتی به احکام متفاوت برشون صادر شده بود و اساسا زندانیان نسبت به اون احکام صادره معترض بودن. زمانی که خود من به شخص حکمم رو گذاشتن جلوم در اوین و گفتن به این مقدار حکم و این سال محکوم شدی، بنویس رویت شد و آیا اعتراضی داری یا نه، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که حکم مقابلشون قرار میگرفت پیش از تابستون 67 منظورم هست، می نوشیم که ما به این احکام معترض هستیم، رویت شد، امضا میکردیم. یعنی اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در مقابل هیئت‌های مرگ و نه حتی دادگاه، که چون دادگاه در واقع گارد میده به آدمی و احساس میکنه که اتفاقی افتاده که او رو دارن دادگاهی میکنه، اینا نام هیئت رو میگفتن و مشخص نبود که این هیئت اساساً به چه منظور آمده. به کسانی در اون فریب سال گفته بودن هیئت عفو هست یا هیئت جداسازی بندها. خب مشخصه که آقای حسینیان به عنوان یک چهره امنیتی برجسته چه دروغی رو دارن اینجا در واقع دستکاری حافظه و دستکاری تاریخی رو انجام میدن. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که اون زمان مقابل این هیئت‌ها قرار گرفتند به تمامی زندانیان و حکمداری بودن، چه بسا حکم اونها داشت تموم میشد، تعدادی از دوستان حتی کسانی بودن به اصطلاح ملیکش بودن، یعنی حکم روشون تموم شده بود و باید شرایط دادستانی رو میپذیرفتن. لذا این پرسش به گمان من خارج از متنه که چه کسانی موافق مبارزه مسلحانه بودن یا نبودن، چون تمامی این زندانیان مقابل در حقیقت این هیئت که قرار گرفتن اساسا تفهیم اتهام نشده بود. خب دومی مسئله ای که در حقیقت هم توی فایل افشا شده صوتی آیت الله منتظری میشه برش تأکید کرد، هم من به عنوان یک شاهد، نه به عنوان تحلیل، به عنوان یک شاهد که در زندان گوهردشت بودم، دست کم میتونم این رو شهادت بدم که از پاییز سال 1366 یک نوع جداسازی عمومی در بند، در بندهای زندان اتفاق افتاد. مجاهدین رو به عنوان نیروهای مذهبی از نیروهای چپ جدا کردند. پرسش‌های عقیدتی برای اولین بار مطرح شد در یک به اصطلاح پیش کنکور در واقع پرسشی، اینها مطرح شد وقتی بندها جدا شد و آروم آروم با بخشی از خاطراتی که از کارورزان بلندپایه نظام منتشر شده، اون یک تصمیم از پیش گرفته شده بود و اساساً مرتبط با عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان نداشت، چرا که اگر این توجیه پلید رو بپذیریم و این توجیه تباه رو بپذیریم که اعدام نیروهای مجاهد، هواداران و اعضای این سازمان، اگر این رو مرتبط با عملیات مرصاد یا فروغ بدانیم، اون وقت اعدام رنگین کمان و طیف متنوع چپ از نیروهایی که به اصطلاح با رسم خط حکومت برانداز تلقی می شدن، مثل راه کارگر، اقلیت، پیکار، کومله و دیگران، تا نیروهایی که در عمرشون در واقع در دوره‌ای از فعالیت سیاسیشون مدافعان سرسخت نظام بودن، مثل سازمان اکثریت حزب توده ایران، به تمامی سهم خودشون رو از مرگ دریافت کردن. و یکی از پازل‌های این کشتار تابستان 67 آن است که بلندپایگان امنیتی وقتی به چپکشی میرسند، چون هیچ توجیهی براش وجود نداره، اونجا در واقع نوعی لکنت زبون میگیرن و با بکس و باد از روی این ماجرا عبور میکنن، چرا که میگم اون توجیه پلید رو اگر بپذیریم برای آن که مجاهدین در عملیات مرصاد میخواستن از زندان تحرکاتی رو انجام بدن، در مورد نیروهای چپ اساسا چنین چیزی واقع نیست.
آقای اصلانی، آیا تصادفیه که این اعدام ها از مرداد ماه آغاز شده و نمیشه مثلا به عنوان حتی حالا یه عذر و بهانه استفاده شده باشه برای تصویه و پاکسازی زندان ها یعنی اینم یه تفسیر دیگه ایه که ارائه شده؟
ببینید، من گمانم آن است که یعنی بر مبنای متن رو که ما میخونیم، عملیات فروغ جاودان یا مرصاد در واقع کاتالیزوری بود برای تصمیمی که از پیش گرفته بودند برای حذف مسئله زندانی سیاسی، چون باز بر مبنای آنچه که افشا شده در سالیان اخیر، پرونده پزشکی آقای خمینی، مرگ قریب الوقوع ایشون رو کارورزان نظام ازش مطلع بودند، میبایست در زمانی که ایشون حضور فیزیکی داره چند موضوع بسیار مهم رو بهش از اون اتوریته مذهبی استفاده میکردن،
که یکیش به نظر شما این بوده،
بدون ایشون ناممکن بوده، دوم حل ماجرای آقای منتظری بوده، یعنی حذف ایشون بوده، و سوم مسئله در حقیقت حل صورت مسئله زندانیان سیاسی. اون تصمیم از پیش گرفته شده بود. عملیات مرصاد یا فروغ کاتالیزوری بود و بهانه‌ای بود برای کلید زدن اون در پایان جنگ.
اولی که گفتین چی بود؟ چون من رو حرفتون حرف زدم.
اولین مسئله پایان دادن به جنگ بود، یعنی اگر آقای خمینی در حقیقت حضور فیزیکی نمی داشتن، پایان دادن به جنگ که ایشون گفته بودن اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم، ناممکن بود. یعنی
ممنون آقای اصلانی.
خواهش می‌کنم.
آقای لایجی، تکلیف دلایلی که روح الله حسینیان میاره برای اعدام‌های سال 1367 از نظر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر چیه و تحقیقات شما و عفو بین‌الملل و فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و نهادهای امثال اینها در این باره چی نشون داده؟
نخست باید ببینیم که روح الله حسینیان کیست. روح الله حسینیان همکار سعید امامی است و اون کسی است که پس از خودکشی سعید امامی از او به عنوان شهید یاد کرد و باز همون موقع که مقارن بود با قطعهای سیاسی معروف به قطعهای زنجیره‌ای، یعنی 10 سال پس از کشتار بزرگ زندانیان در سال 68، یادتون هست که برای توجیه اون قتل‌ها اومد و در برنامه های رادیو تلویزیونی گفت اینها ناسبی بودن، یعنی محمد مختاری، فروهر، همسرش، گوینده، اگر اینا کشته شدن اینها فحاشی کرده بودن مثلا نسبت به پیامبر یا ائمه اطهار، یعنی به این صورت بخواد کشتن اونها رو و قتل اونها رو توجیه بکنه. یعنی ما با یه همچین جنمی طرف هستیم. چرا الان صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه الان یکی از مهره های اصلی این جنایت رأس قوه قضاییه است. یعنی اگر چند سال پیش با توجه به اینکه در ساختار جمهوری اسلامی و از جمله در دادگستری جمهوری اسلامی وزیر دادگستری چرخ پنجمه، خب اگر پور محمدی وزیر دادگستری بود در دولت احمدی نژاد، در شرایط کنونی و در اوضاع کنونی یکی از مهره های اصلی رئیس قوه قضاییه. خب شاید به خاطر این هستش که آقای حسینیان به میدان اومده و این مسائل رو مطرح میکنه. یکی دومی که ما باید ببینیم که در مرداد، شهریور سال 67 چه کسانی در زندان های جمهوری اسلامی هستند. اینها کسان با توجه به اوج سرکوب از تیر سال 60 تا سال 67 تمام کسانی که به گونه‌ای در عملیات مسلحانه شرکت داشتن به هر صورتی از هر سازمانی، اینها بدون استثناء اعدام شدن. یعنی شما ببینید که حتی نوجوانان، من موقع ایران بودم، نوجوانانی که در تظاهرات 30 خرداد دستگیر شده بودند، اون تظاهرات که تظاهرات مسلح نبود، بعد اومدن توجیه کردند محمدی گیلانی و در مصاحبه های رادیو تلویزیونی که اینها در جیبهاشون تیغ مچتپوری بوده، در جیبهاشون نمک و فلفل داشتن و اینها هم در حکم سلاحه، برای اینکه این بچه ها رو که تعداد بسیاری از اونها زیر 18 سال داشتن اعدام بکنن، این توجیه رو محمدی گیلانی کرد. بنابراین تمام کسانی که در 7 سال بین 60 تا 67 به گونه ای در عملیات مسلحانه اعم از سلاح گرد یا سلاح سرد شرکت داشتن از دمه چیز گذشته بودن، اما کسانی که یا عضو بودن و در بسیاری از مواقع سمپات این سازمان ها بودن، اونها محکومیت حبس پیدا کرده بودن 5 سال، 10 سال، 15 سال، بعضی از اونها آزاد شده بودن پس از گذروندن دوران محکومیتشون و تعدادی هم در زندان بودن. و از طرف دیگه صحبت های آقای اسدالله لاجوردی یادتون نره، میگم ما دانشگاه ادیم، یعنی برنامه‌اش ساخته بودن برای تواب سازی، و خب این تواب سازی در برخی از مواقع به نتیجه رسیده بود. آقای مصداقی بهتر از من میتونه راجع به این موضوع و این سیاستی که در داخل زندان‌ها اعمال میشد شهادت بده اینجا، و در واقع تحقیقاتی که مشخص شده به خصوص مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی لاجوردی. خب بنابراین اون کسانی که مقاومت می‌کردن یا مثلا اگر قرار بود نماز بخونن نماز بخوندن، اینها خب مسلمه که در یک لیست سیاهی قرار می‌گرفتن. خب بنابراین اون چیزی که مسلمه است این هستش که کسانی که در صورت پس از صدور حالا یا حکم یا فتوای آقای خمینی قرار گرفتن برای مصاحبه، اینها کسانی هستند که محکومیت حبس داشتن و در حال سالهایی بودن که باید دیگه دوران محکومیتشون تمام شد.
نتیجه گیری میکنین آقای لایجی؟
اینجاست که بله
نتیجه گیری میکنین از این قسمت از حرفتون؟ ممنون.
نتیجه گیری این هست ببینید، برای اینکه این اواخر یک گزارش از طرف سازمان عفو بین الملل منتشر شده راجع به این کشتار در ارتباط با 30 سال کشتار سال 67، اونجا از این اعدام ها به عنوان اعدام های غیر قضایی یاد میشه. این به عقیده من مفهوم اعدام های غیر قضایی درباره این اعدام ها به عقیده من مفهوم بیجایی است، به خاطر اینکه تمام اعدام های سال 60 تا 67 اعدام های غیر قضایی است. بنابراین یک وجه ممیز این اعدام ها با این اعدام های اون 7 ساله این است که این اعدام ها در اجرای یک برنامه بودی که آقای خمینی اون برنامه رو در حال حکم اون برنامه رو به دست اینها میده که اونها رو اجرا کنن، و اون برنامه پاکسازی زندان هاست و این عنوان در حقوق جزای بین المللی اسمش هست جنایت بر ضد بشریت. همون موقع من در مقالاتی که در نشریه حقوق بشر نوشتم از این جنایات به عنوان جنایت ضد بشریت یاد کردم.
ممنون آقای لایجی. آقای منتظری، شما از روز اول خبر شدن پدرتون آیت الله منتظری از این اعدام ها تا امروز جزئیات همه حرفای مسئولان حکومت درباره این اعدام ها رو دنبال کرده اید، اعدام های دست جمعی سال 1367. کیفیت محتوای گفته های تازه روح الله حسینیان درباره این اعدام ها از نظر شما چگونه است؟
بله، با سلام به شما و مهمانان برنامه و همه شنوندگان، عرض میکنم که در تکمیل در واقع صحبت های جناب آقای دکتر لاهیجی که این آقای حسینیان سکرتری هست، ایشون در سال 71 پس از سخنرانی آیت الله منتظری در 21 بهمن مسئول حمله شبانه به بیت ایشون بود و این عملیات خود آیت الله منتظری در کتاب خاطراتشون شرح دادن و این با اینکه بسیار محتاط بودن ایشون در نسبت به یک اشخاص، صریحا ایشون در خاطرات خودشون در صفحه 1475 نوشتن این عمل وحشیانه مصداق کامل محاربه است، چون قبلش گفتن با نیروی مسلح اومدن، مردم رو ترسوندن، دانشجو ترسوندن و مزاحم همسایه‌ها شدن. یعنی چنین کسی و متاسفانه الان سخنگوی یک نظامی اگر بخواد آقای حسینیان باشه بسیار باعث تأسفه. و ایشون البته نقاط مثبتی هم در مسابقه آقای حسینیان هست، در واقع اعتراف ایشون کرده به این که ما مشغول پرونده سازی بودیم از سالهای اوائل بعد پیروزی انقلاب، مشغول پرونده سازی علیه آیت الله منتظری بودیم. و خودش صریحا میگه که آقای رشدی منو و آقای محسن رجایی رو خواست، یا اینکه آقای اکبریان رو، حالا شک با من هست.
حالا در مورد اون بعدم باهاتون یه مسابقه مستقل میتونم بکنم، ولی در مورد این ادامه 67 لطفا ادامه بدید.
بله، در مورد این ادامه ها خب دوستان گفتن روی که خودشون مستقیما بودن، ولی خب منم از کسایی که دست اندر کار بودن همین موارد رو شنیده بودم که خب افرادی بودن که اصلا حکم باز داشتن، یعنی اینا شبا میرفتن منزل، یعنی چنان مورد اعتماد دستگاه قضایی و زندان اوین بودن که شبا میرفتن منزل و روز میومد حکم باز داشتن به اصطلاح. و حتی اینها اعدام شدن، مشخصه که اعدام ها نابجا صورت گرفته. ولی اینکه آقای دکتر لایجی گفتن اینکه حکمی که امام صادر کرده، من میخوام اینو بیشتر توضیح بدم که اثبات نشده این. ببینید جناب آقای دکتر، من نمیخوام از کسی دفاع کنم یا کسی رو محکوم کنم، فقط میخوام حقیقت روشن بشه. حالا در خدمت شما هستیم. خود آیت الله خمینی در وصیت‌نامه‌شون گفتن که چیزی از من نیست مگر اینکه با خط و امضای من باشد به تصدیق کارشناسان. و این حکم اعدام‌های 67 به خط ایشون نیست، به خط احمد آقاست. این مسئله رو صریحا آیت الله منتظری هم در خاطرات میگن که منتها اونجا به صورت ظاهرا میگن، یه ظاهرا این خط احمد آقاست. و
منظورتون از احمد آقا احمد خمینی پسر آیت الله خمینی؟
احمد آقای خمینی، بله. پس شاهد دیگه هم که نظرم ببینید در سال 67 پس از این که اون اعدام ها صورت گرفت، آیت الله منتظری خب دو تا نامه نوشتن به آیت الله خمینی و نوشتن صریحاً که چند هزار نفر رو در چند روز اعدام کردن. و میبینیم هیچ جوابی نیومد از طرف آیت الله خمینی و شخصیت آیت الله خمینی جوری نبود که بشینه و تحمل کنه که چنین نسبتی به ایشون داده بشه و ایشون احساس کنه خلاف واقع و سقوط کنه. اینها رو اضافه کنید با اینکه در فایل صوتی آیت الله منتظری میگن که اگر 10 دقیقه به من وقت میدادن میرفتم و نظر آیت الله خمینی رو عوض میکردم. این سکوت همینطور ادامه داره از تابستان 67 تا 5 فروردین 68 اون وقتی که بی بی سی این نامه ها رو پخش کرد و فرداش در اون نامه معروف 6 فروردین آیت الله خمینی میگه تعداد بسیار معدودی از اعدام شدگان را، یعنی شما به آلا فرلوف رسوندید، یعنی اون گزارشی که به ایشون دادن و ایشون باور کرده این بوده که تعداد بسیار معدود